سلام خالد، خوبید؟ سلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون عدل الهی بود، بحثی تحت عنوان تبعیضها یا تفاوتها رو تمام کردیم. حالا یه بحث شروع میکنم، البته به اختصار تمام، بلکه بتونم امروز تمامش کنم. و اون بحثی است تحت عنوان حسن قبح عقلی. البته جای بحث خیلی دارد، لکن مجبورم جمعش کنم، اگه برسیم امروز تمام کنیم. عقل ما انسان ها، چون این بحثی که از بحث‌های مبنایی است که تو بحث‌های آینده به کارمون میاد، عقل انسان ها مستقل است به درک حسن و قبح. یعنی اگر شیئی حسن است، عقل او رو درک می کند، و اگر قبح دارد، عقل او رو درک می کند. یعنی چی؟ یعنی این که اگر کسی فعل حسن را انجام بدهد، مردم او را در خور ستایش می دانند، و اگر فعلی که قبیح است انجام بدهد، او را در خور نکوهش می بینند. توجه می کنید؟ بنابراین این بحثی است تحت عنوان حسن و قبح عقلی، و این که عقل استقلال دارد، یعنی خودش درک می کند حسن و قبح اشیاء. لکن و کسی هم منکرش نیست، اگر کسی بخواهد منکر حسن و قبح عقلی بشود، مثل کسی است که منکر وجود خودش بشد و داخل در سوفسطائی ها میشد. بنابراین انکار حسن و قبح عقلی را هم و اینکه عقل درک میکند خوبی و زیبایی اشیاء و بدی و بفرمایید زشتی امور دیگر رو، کسی نمیشد بشه. تمام ادیان و اعتقادات اساسشون بر همینه. یعنی شما باید حسن و قبح عقلی رو بپذیرید تا با پذیرش حسن و قبح عقلی بتوانید که بقیه اعتقادات رو چینش کنید، و غالبا مورد پذیرش همه هم قرار گرفته است، به جز یک فرقه از فرق اهل سنت، و اون فرقه اشاعره هستند. میدونید به نحو غالب اهل سنت در اعتقادات تقسیم میشن به اشاعره و معتزله. اشعری ها اعتقادات خاص خودشون رو دارند و هاکذا معتزله. از جمله اموری که به اشاعره نسبت داده شده است که انکار می کنند، این داستان حسن و قبح عقلی است. میگن نه، نه عقل می تواند درک حسن و قبح رو بکند، نه اینکه اصلا در دنیا حسن و قبحی وجود دارد. حسن چیست؟ هرچه خدا بکند حسن است. قبح چیست؟ هرچه خدا نکند همون قبیح است. یعنی بر اساس اعتقاد اشعری ما میگیم که العدل حسنون و الظلم قبیحون، میگد نه اینجور نیست، العدل حسنون و الظلم قبیحون ما نداریم اصلا. مثلا ما میگوییم که خب اگر خدا فردای قیامت حسین علیه السلام را به جهنم و یزید را به بهشت ببرد، این ظلم است و ظلم نسبت به خداوند قبیح است، پس خدا چنین نمی کند. درسته؟ او میگد نه این ظلم نیست، قبحی هم ندارد، هرچه آن خسرو کند شیرین بود، هر کاری خدا بکند عین عدل، ولو یزید بهشت برد و حسین جهنم برد، این عین عدل، این عین عدل، چون خدا کرده، هرچه خدا بکند عدل است. پس ما ببینید تنها فرقه ای که انکار می کند حسن و قبح عقلی را اشاعره هستند از اهل سنت، و الا بقیه مذاهب اسلامی و غیر اسلامی، هر کسی که عقلی به سر داشته باشد میپذیرد که عقل بسیاری از کارهای خوب و بد، زشت زیبا، ناپسند پسندیده، عقل خودش درک میکند این امور رو. توجه میفرمایید؟ خب استدلال اشعری چیست؟ اشعری از کجا میگد که عقل حسن و قبح عقلی اشیا رو درک نمیکند؟ استدلال اشعری دو تا دلیل داره، من این دو تا دلیل رو امروز برای شما تقریب کنم. دلیل اول میگه شما میگید که اشیا حسن و قبح عقلی دارد، مثلا میگید دروغ گفتن قبیح است. درسته؟ عقل حکم میکند به قبح دروغ گفتن، همین جوره دیگه. خب بعد میگه اگر عقل حکم میکند به قبح دروغ گفتن، اگر شما دروغی بگویید و این دروغ موجب بشد نجات پیامبری از پیامبران خدا را یا ولیی از اولیاء الله را، یا دو نفر که دعواشونه با دروغ شما به مصالحه بینجامد، حفظ جان و ناموس و مال مسلمانی بشد با یه دروغ که شما گفتید، آیا باز هم دروغ گفتن شما محکوم به قبح است؟ باز هم شما این دروغ رو بگید این دروغ قبیح است؟ خب شما جواب میدید نه دیگه، میگه پس دیدید حسن و قبحی وجود ندارد. این دلیل اول. پس حسن و قبحی که عقل درک بکند و استقلال به حکم او داشته باشد نیست، این دلیل اول. دلیل دوم میگد کذب رو شما میگید قبیحه، دروغ، وفای به عهد را میگید حسنه، کذب قبیح است، وفای به عهد حسنه. حالا میگد استدلال، میگد اگر کسی بگد من فردا دروغی خواهم گفت، من فردا دروغی خواهم گفت، یعنی وعده میدهد که فردا دروغ بگد. الان این دروغ رو بگد حسن است یا قبیح؟ شما بگید. میگه اگر گفتید که اگر دروغ رو فردا که امرو گفته، من فردا یه دروغ میگم و وعده داده که فردا من این دروغ رو میگم. مثالشو بزنیم که مثلا کسی دادگاهی داره، از شما خواسته شما بیایید اونجا شهادت دروغ بدید. شما بهش گفتید باشه من فردا میام تو دادگاه تو و شهادت دروغ خواهم داد. خیلی خوب، الان فردا که شد شما برید اونجا و شهادت دروغ رو بدهید، حسن است یا قبیح است؟ از دو حال خارج نیست. اگر گفتید فردا بری اونجا و شهادت دروغ بدهی، حسن است. میگه بفرمایید، ما که گفتیم که حسن و قوه عقلی نداریم، که معلوم شد این دروغی که شما میگفتید عقلا قبیح است شد حسن. اگر گفتید نه قبیح، میگه باشه بفرمایید، بازم معلوم شد حسن و قوه عقلی نداریم. چرا؟ چون او وعده داده بود که فردا بیاد دروغی بگه و الان شما میگید قبیح این دروغ گفتن. خب اینجا خلف وعده کرده. شما میگفتید وفای به وعدم چیه؟ حسن است. خب این وفای به وعد الان چه شده؟ الان این وفای به وعده شده قبیح. پس معلوم میشد بازم حسن و قبح عقلی ذاتی اشیا وجود نداره. معلوم شد؟ ببینید، مثل این که کسی وعده کند فردا گناهی را انجام بده. خیلی خوب، کسی به شما میگه فردا وعده کرده با شما بیاد برای انجام یه گناه، بیاد یا نیاد. و فرض این است که شما وفای به وعده را واجب میدانید. وفای به وعده حسن است. میگه اگر این به وعده خودش وفا کنه برای انجام گناه بیاد، پس معلوم میشه گناه دیگه الان گناه نیست، الان دیگه قبیح نیست، الان دیگه زشت نیست. اگه گفتید نه الانم زشته، الانم این گناه گناه دارد، میگه پس وعده‌ای که این کرده که میبایست وفا کنه، معلوم خلف وعده قبیح نیست. در هر دو صورت که شما بگید، میگه پس حسن و قبح عقلی دیگه وجود نداره. این شد دو تا دلیل. تمام سرمایه اینا این دو تا دلیله، هم تو مواقف هم شرح مقاصد. اگر نگاه کنید در هر این دو کتاب کلامی، دلیلی که از اشاعره اقامه شده است بر بطلان تحسین و تقبیح عقلی، که ما حسن و قبح عقلی نداریم، تنها دلیل همین دو تا دلیله. چه جواب بدهیم؟ ما جواب از این دو تا دلیل اشاعره را خواهیم داد، لکن جوابمون احتیاج به یه مقدمه دارد و اون مقدمه اینه. میگیم آقا افعال، نسبت افعالی که از انسان صادر میشود سه قسمه. پس افعالی که از انسان صادر میشود اختیارن، به نحو اختیار، نه افعال غیر اختیاری مثل ضربان قلب، مثل تنفس کردن، اینا افعال غیر اختیار. افعالی که از انسان صادر می شود اختیارن سه قسم. قسم اول این که عقل همواره حکم می کند به حسن و قبح این افعال. و حسن و قبح این افعال از اونها جدا نمی شود و ذاتی اون افعال است. چجور شما میگید که آب تر است، نمک شور است، روغن چرب است؟ میشه شما آبی داشته باشید تر نباشه، خیسی نداشته باشه؟ نمیشد. به همین کیفیت نمیشود که این موارد رو شما داشته باشید و حسن یا قبح عقلی روی این موارد نره. درست مثل این است که شما نمیتوانید که علت تامه داشته باشید، لکن معلول مترتب بر این علت تامه نشود. هرگاه شما چه دارید، هرگاه شما علت تامه رو دارید، لا محاله معلول خواهد بود. درست شد؟ این مثل چی؟ این مثل حسن عدل و قبح ظلم. هر جا شما عدل داشته باشید، عقل حکم می کند که العدل حسنون، و هر جا شما چی ظلم داشته باشید، عقل حکم می کند که از ظلم قبیحون. این حسن قبح ذاتی است، عقل حاکم به آن است و ازش هم جدا نمیشه. نمیشد شما یه عدلی داشته باشید بگید این عدل عدل هست اما قبیحه. اگه عدل هست، نمیشه یه جایی ظلم باشه شما بگید آقا ظلمه اما خوب ظلمیست. نمیشه. العدل حسنون همیشه العدل حسن است. ظلم هر جا که باشد قبیح است. حسن و قبحش ذاتیشه، ازش قابل انفکاک نیست، قابل جدایی نیست. اگر یه وقت دیدید یه جایی رو عملی میخواد خارج بشه، بفرمایید شما دیگه حکم به قبحش نمی توانید بکنید، او دیگه ظلم نیست. یعنی این العدل و حسنون و ظلم و قبیحون تخصیص بردار نیست. نمیشد یک جایی یک گوشه پیدا کنید عدل باشه اما حسن نباشه، ظلم باشد اما قبیح نباشه. این حکم قابل تخصیص بر نمی دارد. چرا؟ چون احکام عقلیه قابل تخصیص نیست. حکم عقل هیچ وقت تقیید بر نمی دارد، تخصیص بر نمی دارد. توجه میکنید؟ خب پس چه؟ پس اگر یه جا دیدید یه عملی داره انجام میشد اما شما حکم به قبحش نمیتونید بکنید، معلوم میشه او ظلم نیست. مثلا دو نفرند، دارند دو تا بچه یتیم رو میزنند. این یکی که دارد میزند ظالمن دارد میزند بدون جهت. اینه شما میگید کار ظلم دارد به یتیم میکند قبیح. اون یکی هم دارد بچه یتیم رو میزند اما او ظالمن نیست. او غرضش چیست؟ تأدیب بچه یتیم است. میخواد بچه یتیم ادب بشد، به جهت ادبش دارد میزند. اونی که به جهت ادب دارد ضرب یتیم میکند، او رو حکم به قبحش میکنید یا نه؟ نمیکنید. اما او داخل در ظلم میشد یا نمیشد؟ داخل در ظلم هم نمیشد. اون اصلا ظلم نیست و لذا حکم به قبحشم نمیشد. توجه میفرمایید؟ پس اگر خواست، پس ببینید، اگر خواست عنوانی باشد و حکم به قبحش نشه، ظلم حسن ما نداریم. بله از عنوان ظلم خارج میشد، دیگه ظلم نیست. وقتی ظلم نبود حکم به قبحش نمیشد. ضرب یتیم للتعدیب لیس بظلم. وقتی ظلم نبود حکم به قبحش هم نمیشد. اما ظلم هر جا وجود داشته باشه حکم به قبحش میشه. یعنی اگه مواردی دیدید فکر میکنید که حکم به قبح نمیشد کرد، اگه دقت بکنید اینا از عنوان ظلم اصلا خارج شد، دیگه اینا ظلم نیست. اگه جایی یه عدلی دیدید بعد دیدید این عدل حسن نیست، او دیگه عدل نیست، از عدل بودنش خارج شده. و الا اگر عدل باشد، حسن عدل ذاتی اوست، قابل انفکاک ازش نیست. قبح ظلم ذاتی اوست، قابل انفکاک ازش نیست، قابل تخصیص هم نیست. اما تخصصا میشه خارج بشه. ببینید خروج تخصصی خروج موضوعی است. خروج موضوعی یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر ما گفتیم که بله تمام دکترها آدم خوبی هستن مثلا، بعد شما یکی را آوردید گفتید آقا این آدم خوبی نیست، ما بررسی که کردیم دیدیم این دکتر نیست، این میشد خروج چی؟ موضوعی. از موضوع خارج شده، حکم ما سر جاش. اگر شما عدل قبیحی دیدید او دیگه عدل نیست، از موضوع عدل خارج شد. اگه ظلم حسنی دیدید، اگه دیدید، او دیگه ظلم نیست، از موضوع ظلم خارج شده. و الا حسن عدل و قبح ظلم ذاتی اونهاست، قابل تخصیص هم نیست. بله میتواند یه موضوعی از عدالت خارج بشه برسد به ظلم. توجه میفرمایید؟ و بعد چون ظلم شده شما حکم به چه میکنید؟ حکم به قبحش میکنید. مثلا یه نفر رو کشتن، خانواده اون نفر بیفتند بین مسلمان ها ای مردم رو بکشن، خب بابت قصاص یه نفر، یه نفر رو میکشن. ان نفسو به نفسه. توجه میفرمان؟ کاری که خانواده خلیفه دوم کردن در قتل خلیفه دوم که افتادند و چندین نفر رو به واسطه قتل خلیفه دوم کشتن، خب این کار چی؟ عدلی نبود. ان نفسو به نفس. اگر میخوان بکشید علا فرض که مسلمانی رو کشته اند، شما میبایست ان نفسو به نفس یه نفر قاتلش رو بگیرید بکشید. اما به جای یه نفر ده نفر رو میخوان بکشید، نه دیگه اون که دیگه عدل نیست، که این دیگه خودش میشد زود. این یه قسم، درست شد؟ قسم دوم اون اموری هستند که انفکاک اونها از حکم به حسن و قبح اگر عنوان دیگری بیاد و برش مترتب بشود ممکن است. توجه میکنید؟ یعنی چی؟ یعنی حسن و قبح ذاتیش نیست. حسن و قبح می تواند از این امور خارج بشود، لکن اقتضای حسن یا اقتضای قبح رو دارن. مثال برای شما بزنم، مثل همین صدق و کذب. صدق و کذب وقتی میگیم از صدق و حسنون، راستگویی حسن است، خوبه، پسندیده است. ولکذب قبیح، دروغ گفتن قبح دارد، زشت، ناپسنده. این جمله درست. لکن صدق و کذب حسنش و قبحش ذاتی نیست مثل ظلم و عدل که قابل تفکیک نباشد. صدق اقتضای حسن دارد و کذب اقتضای قبح دارد، به حیث که اگر به گونه ای که اگر ترو مانعی نشود، اگر مانعی حادث نشود، از صدق حسن و الکذب قبیح، اما اگر مانعی حادث بشود، این اقتضا به مقتضای خودش تبدیل نخواهد شد. اقتضا داره. اقتضا مثالش رو برای شما بزنیم. اقتضا مثل دانه گندمه. دانه گندم اقتضا دارد یه خوشه گندم بشد. ولی اگه کشاورزی برداره او رو بکاره، آب و هوا مساعد بشه، آبیاری بشد، چه بشد؟ این میشه یه خوشه گندم. اما اگه هر کدام اینام نشد، خوشه گندم نمیشد. این میشه اقتضا. صدق اقتضای حسن دارد، کذب اقتضای قبح دارد. اگه مانع حادث شد، نه دیگه، این اقتضا رو نداره. ولذا جاییست اگر شما راست بگید، خون یکی از اولیاء الهی، نه اولیاء الهی، خون یه مسلمان پایمال میشه، میگیرن میکشنش. اگر شما دروغ بگید، او نجات پیدا می کند. چه کار کنید؟ راست بگید اینجا شما، یا دروغ بگید؟ از صدق و حسنون و الکذب و قبیحون. اما اینجا مانع پیدا شد. مانعش چیه؟ نجات یک مسلمان، خون یک مسلمان. الان نجات این مسلمان مانعه. مانع از این است که حکم بکنید که از صدق و حسنون. اینجا راست گفتن حسن نیست، بلکه غایت قبح را دارد، و دروغ گفتن قبیح نیست، بلکه غایت حسن را دارد. دروغ میگی جان مسلمان رو نجات میدی، دروغ میگی آبروی مسلمان رو چی؟ نجات میدی، حفظ میکنی، نمیگذاری آبروش بره. آبروی مسلمان محترم است، مثل خونش محترم است، باید حفظ بشه. شما با دروغت آبروی او رو حفظ کردی، مانعی نداره. با دروغت مالش رو حفظ کردی. مال اهمیتش کمتر از جان و آبروست. تو روایات میاد میپرسد از امام، میگه آقا ما سر مرزیم، گمرکچی اشار، اون روزا بهش میگفتن اشار چون عشر میگرفتن، یه دهم میگرفتن. میگه گمرکچی که عشر میگیرد، اشار چه میکند؟ میگه اشار، میگه بارت چیه؟ میگه تو بارت چی داری؟ منم بار دارم، بار مال یکی از برادران دینیمه. اگر بهش بگم چیه، خب از من یه مقدارشو میگیره، اما اگه بهش دروغ بگم چیزی ازم نمیگیره، و در نتیجه بار برادر دینیم رو سالم میرم بهش تحویل میدم. میگد روایت دروغ بگو، بار برادر دینیت و مالشو نجات بده از دست اشار، گمرکچی که میخواد بگیره، و بار او رو سالم تحویلش بده. پس معلوم میشد حتی برای حفظ مالت که مال خودت یا مال حتی برادر دینید حفظ بشود، دروغ بگویی جایز است. توجه کردید؟ خب بنابراین اینا عناوینی است که بر کذب مترتب میشه. یا حالا مثالای دیگه داره، مثل اصلاح ذات البین. توجه میکنید؟ الان دو تا برادر دینی هن، یه زن و شوهر هن، دو تا شریک هن، دو تا رفیق هن، اینا الان با هم دعواشونه. شما دروغی میگید، با دروغتون این دوتا رو با هم آشتی میدید، صلح و صفا، زن و شوهر دست همو میگیرن میرن تو خونه با هم زندگی میکنن. اما شما یه حرفی زدی و اون حرف دروغ بود، خودت هم میدونی دروغ بود، اشکالی نداره. چرا؟ چون بر این دروغ شما فتنه ای برداشته شد، مصالحه ای بین دو شریک، دو رفیق، یک زن و شوهر، یک خانواده با هم صلح کردن، مانعی نداره. پس ببینید حسن صدق و قبح کذب ذاتی او نیست. صدق اقتضای حسن دارد اگر مانعی پیش نیاد، کذب اقتضای قبح دارد اگر مانعی پیش نیاد، و اگر مانع پیش اومد دیگه اقتضاش رو از دست میده، اقتضاش به مقتضا تبدیل نمی شود، این مقتضی به مقتضای خودش چی نمی رسد، حاصل نمی شود. درست شد؟ خب اینم قسم دوم. قسم سوم اون اعمالی است و افعالی است که حتی اقتضای حسن و قبح را هم ندارد، یعنی اعمال و رفتاری است خنسا. نمیشه بهش بگویی حسن است، نمیشه بهش بگویی قبیح است. بستگی دارد که شما چه از او قصد می کنید. بستگی به این و آنچه که برش مترتب میشه. مثلا راه رفتن، من میگم خوبه برم یخت راه برم، و از خانه آمدم بیرون شروع کردم راه رفتن. خب این راه رفتن من حسنون ام قبیحون؟ میگیم چیش کدومو نداره، این خونساست، نه حسن است نه قبی. میگه که خب راه رفتم، رفتم مسجد. میگه خب حالا که راه رفتنت موجب شد به مسجد برسی، نماز دو جماعت سر وقت بخونی، راه رفتن تو حسنون، حالا معنی پیدا کرد، عقل بهش حکم کن. میگه راه رفتم و تو این راه رفتن، بله رفتم در یه مجلس گناه. میگه پس این راه رفتنم چی؟ قبیحون. خود راه رفتن خنساست. نه شما میتونید بگید حسن دارد نه قبح، نزادی و نه اقتضای حسن و قبح. این همینجور پادر هواست، خونسا. چه برش بار بشه، چه ازش نتیجه گرفته بشه. اگر نتیجه خوب گرفته بشه، بله حسنون، حکم به حسنش میشه. اگر نتیجه بد گرفته بشه، حکم به قبحش میشه. میگه خونه نشسته بودی که بهتر بود. توجه میکنی؟ ها. و از این قبیله. مثلا این که کسی اولاد پسر میخواد یا دختر، توجه میفرمون؟ هی میگه خدا یه پسر به من بده. بعد این پسر رو خدا بهش میداد، این پسر پوستشو میکرد، هزار تا مصیبت برش درست میکنه. توجه میکنید؟ نه پسرش عنوان حسنی دارد و نه دخترش عنوان قبح دارد. بستگی دارد که این پسر یا دختر در آینده چی میشد. خب یعنی نه بر پسر حسن ذاتی وجود دارد و بر دختر قبح ذاتی هم چیزی نیست. اقتضای حسن و قبح هم هیچ کدام نداره. باید ببینیم چه میشند. اگر پسری است باعث سرفکندگی پدرش بشود میشه چی؟ میشه قبیحون. اگه دختری است باعث سرفرازی پدرش میشود میشه چی؟ حسنون. پس ذاتی ندارن. دختر میتواند حسن بشود، پسرم میتواند، هاکذا عکسش هم ممکنه. بنابراین ما یه سری از اعمال و افعالمون هم اینجوریست، یعنی خونساس. بستگی دارد چی برش بار بشه، چه نتیجه ای مترتب بشد. اگر اونی که برش بار شده، اون نتیجه ای که مترتب شده، اون نتیجه خوبه، میگیم خب فعل قبلیش هم مقدمش هم خوبه. اگر اونی که برش بار میشد قبیحه، میگم اون فعل قبلیش هم محکوم به قبحه. درست شد؟ خب از این سه قسمی که برای شما اعمال و افعال اختیاری رو کردیم، جواب روشن شد. اشعری آمده دست گذاشته روی کذب و صدق، وفای به عهد. اینا از کدوم یکی از این سه قسم ما بود؟ از قسم اول، دوم یا سوم؟ ها؟ اینا از قسم دوم بود. از اون مواردی است که اقتضا دارد. گفتیم الکذب، کذب اقتضای قبح دارد. اگر عنوانی برش بار بشود، نه کذب میتوند حسن بشه. صدق حسنون، یعنی صدق اقتضای حسن دارد. اگر راست بگم خون مسلمان ریخته میشد، راست نگو تا خون مسلمان ریخته نشد، این کذب میشد قبیح. توجه کردیم؟ این آمده انگشتشو گذاشته رو این. بنابراین جواب روشن. چه استدلال اولش چه بود؟ استدلال اول میگه شما میگید الکذب قبیحون، کذب قبیح هست، عقل حکم میکند به قبح کذب، در حالی که میبینیم اگر نجات بنده ای از بندگان صالح خدا، اون حالا تو استدلال بود، نجات جان پیامبری از پیامبران خدا مبتنی بر کذب است، میبینیم این کذب قبیح نیست. درست، این کذب قبیح نیست. جوابش روشن از ما ذکرنا معلوم شد، از آنچه که گفتیم روشن شد. چرا روشن شد؟ به جهت اینکه کذب اقتضای قبح دارد و صدق اقتضای حسن دارد. الان مانع حادث شده، این کذب نجات جان بنده ای از بندگان خدا مبتنی بر این کذبه، این کذب دیگه اقتضای حسن نداره، اقتضای قبح نداره. این صدق که اقتضای حسن داشت، الان اگه راست بگی خون اینا میریزن. یه ظالمی وایساده، این بنده خدا مؤمن مسلمان بر علیه این ظالم یه چیزی گفت، شما هم شنیدی، با دوتا گوش خودت شنیدی، عزر تباسی شنیدی، ظالم به شما میگه گفت یا نگفت؟ اگه بگی گفت همینجا میکشدش. ای گفتی من همچی چیزی نشنیدم. ابدا نخه نگفت. میگه قسم بخور نگفت. 5 تا قسم هم روش خوردی. حواست هست؟ شما جانشو نجات دادیدی که. درست؟ خب. میگیم بله این دروغ گفتن قبحی ندارد. دروغ دو بگو قبحی هم ندارد. چرا؟ چون دروغ اقتضای قبح داشت، نه اینکه قبح ذاتیش باشه. مثل عدل و ظلم نبود. عدل و ظلم قسم اول بود. قسم دوم مثل صدق و کذب گفتیم اقتضای حسن دارد. این اقتضای حسن که صدق اقتضای حسن دارد، کذب اقتضای قبح دارد، اگه مانعی حادث نشه. و الان مانع حادث شده. اگه راست بگی خونه اینو میریزن، دروغ بگی نجات پیدا میکنه. یالا دروغ بگو تمام کن کار رو برد. توجه کردی؟ پس این پاسخ اشکال اول. ببینید اینجا در مورد دوم قابل تخصیصه. یعنی اینجور نیست که صدق همه جا حسن باشد. صدقی که مفسده ای برو بار نشود میشه چی؟ میشه حسن. خب الان شما یه چیزی دیده اید که چشمای شما نباید اون چیز رو میدید. خیلی خب، حالا اگه اون چیزی رو که دیده اید رفتید و گفتید به پدری، به برادری، به شوهری، به فرمایید، اینا رفتید منتقل کردید و گفتید و یه فتنه و فساد شد در یه خانواده، دروغ نگفتی، با چشا خودت دیدی، اما بر این راستگویی شما یه فتنه بار شد، یه جان ممکنه خونها ریخته بشود، پس شما این راست رو نگو. ببینید ما یه ضرب المثل فارسی داریم، میگه جز راست نباید گفت، اما هر راست نشاید گفت. هر راستی هم که نباید آدم بگه. توجه میکنید؟ هر راستی هم نمیگه، هیچی نگو، سرد زیر بنداز و برو. همه یه راستار هم که نباید تو بگی که، اعتنایی نکن برو. خیلی خوب. و دروغ هم همینجور. دروغ گفتن بله مفسده دارد، عقل میگه قبیحه، اما یه دروغی است کسی رو نجات میدهد، خونشو، جانشو، آبروشو، ناموسشو، مالشو. دروغ بگو نجاتش بده. توجه میفهمم؟ خب پس این دلیل اول جوابش واضح شد، حسن و قبح عقلی سر جاشه، اما عقل تا مادامی میگد الکذب و قبیحون که مانع حادث نشه. الان مانع حادث شده. الان جان یکی چیه؟ در گرو این دروغه. دروغ بگو جانش نجات بده. توجه فرمودید؟ و لذا شما میبینید در شریعت هم وارد شده، میگه جاهای مجوز دروغ. کجا میشه دروغ گفت؟ کز الکذب و حرامون تو مکاسب محرمه که آقایون بحث میکنن یه مستثنیاتی داره، یه مواردی داره، میگه بله الکذب و حرامون، اما در یه همچی جایی دروغ بگی طوری نیست، طوری نیست. یکیش همین موارد بوده بود که برای شما گفتم، اگه حفظ جانه مسلمانی مترتبه بر دروغ گفتن باشه، دروغ بگو جانش رو نجات بده. اگه ناموسش، آبروش، ارزش منوط به دروغ شما باشد، دروغ بگو آبروش رو حفظ کن. اگر چی؟ مالش، حفظ مالش منوط به دروغ شما باشد، دروغ بگو مالش رو حفظ کن. حواست هست؟ آه. بنابراین داستان قسم دوم ما قابل چیه؟ قابل تخصیصه. و کذب داخل در قسم دومه. و وقتی داخل در قسم دوم شد، بله، کذبی که شما بگویید و جان پیامبری از پیامبران خدا که نه، یه مسلمان عادی را هم نجات بدهید، این کذب قبیح نیست، عقل حکم به قبحش نداره. بلکه اگه راست گفتی میگه تو خطا کردی، راست گفتنت رو تقبیح میکنن، میگه اینجا باید دروغ بگی جونش رو نجات بدی. این پاسخ دلیل اول. پاسخ دلیل دوم، دلیل دوم چه بود؟ دلیل دوم این بود که میگفت آقا کسی که وعده کرده فردا دروغ بگه، این الان به وعده وفا کند یا وفا نکنه، دروغو بگه یا دروغو نگه. فردا وعده کرده یه گناه بکند، درست شد؟ فردا وعده کرده است که گناهی بکنه، رفته پیش رفقاش گفته بله فردا من مجلس شرب خمری رو به پا می کنم، بیان همه ایدون مهمون منید برای شرب خمر. وعده برای گناه، خب وعده وفا کردنش حسنون، گناه هم که قبیحه، کذبم که قبیحه، چیکار کنیم؟ میگم بله اینجا چه؟ اینجا وعده را وفا کردن باز داخل در قسم دومه. حسن ایفای به عهد، حسن وفای به عهد ذاتی نیست، وفای به عهد اقتضای حسن دارد. خب این اقتضای حسن را بله، اگر چه؟ اگر این اقتضای حسن را مانعی حادث نشود میتواند حسن باشد. الان اینجا مانع وجود داره. مانع چیه؟ مانع این است که شما وعده کرده اید که گناه کنید، وعده کرده اید که گناه کنید، این وفای به عهد حسنی ندارد. چرا حسن نیست؟ چون اقتضای حسن داشت، الان مانع پیش آمد. محتوا مانع چیه؟ محتوای این عهد، این عهد الان محتواش گناهه. وقتی محتواش گناه شد، معصیت شد، عقل حکم به قبحش کرد، وفای به این عهد لازم نیست. یعنی رفقا رو وعده کردی مجلس شراب بری، لازم نیست به این عهدت وفا کنی، نرو. و این خلف وعده اشکالی ندارد، نه تنها قبیح نیست که حسنون. توجه کردید؟ میگه آقا وعده کردم برم گناه کنم، میگیم این وعده وفای بهش واجب نیست. میگه قرآن میگه که چی؟ بله میگه اوفو بالعقود، میگه اوفو معنی کردن اوفو بالعهود. بله در سوره مؤمنون میگه والذین، بفرمایید نسبت به عهدشون چه میکنن؟ راعون، مراعات عهد و پیمان خودشون رو میکنن. ها؟ آها، بستگی داره که عهد و پیمان کجا. اگه قرار گناه گذاشتی، نه لازم نیست بگه بله آقا قرآن میگه وفا کن به این عهد و پیمان. نه، به این عهد و پیمان لازم نیست که وفا کنی. چرا؟ چون وفای به عهد اقتضای حسن دارد، اگه مانعی پیش آمد این اقتضایش رو از دست میده، و اینجا مانع پیش آمده، مانع محتوای عهد. چون عهدت گناهه، عهد کرده ای دروغ بگویی، عهد کرده ای معصیت کنی، این محتوای عهد وفای به عهد را از حسن بودن میندازند. درست شد؟ این جوابی که ما به هر دوتا دلیل اشعری میدیم و لذا میگیم آقا حسن و قبح ذاتی داریم. البته حسن و قبح ذاتی منحصر شد به عدل و ظلم، بقیه افعال میتواند اقتضای حسن داشته باشد یا اقتضای قبح داشته باشد اگه مانعی حادث نشه. قسم سومی هم داشتیم که اصلا اقتضارم نداره، بستگی به ثمرش داره، به نتیجه دارد. توجه کردید؟ او ثمر و نتیجه چه می شود؟ اگه ثمر و نتیجه خوب باشد مقدمش هم اون فعل هم میشه خوب. توجه کنید، اگه بد باشد میشه بد. خیلی خوب. مثلا فرض کنید پسر و دختری رو ازدواج میکنه، خب همه خوشحالن، بعد این ازدواج بستگی داره، پسر و دختر خوشبخت بشند او ازدواج چه دارد؟ خوشحالی داره. اما اگه بناس بدبخت بشن، اگر که چه بفرمایی؟ اگر که به جای مجلس شادی مجلس مصیبت به پا می کردن چه بود؟ بله شاید مناسب تر بود، چون نتیجه اون ازدواج بدبختی این پسر یا این دختر شد. توجه می کنید؟ پس ازدواج یه چیزی می شد چی؟ حتی اقتضای شادی هم شما نمیتونید، بستگی داره ببینید ثمر بعدش چه میشه. مثل خود پسر و دختری که برای شما گفتم، یا مثل راه رفتنی که گفتم. راه رفتن نه حسن است نه قبیح. راه رفتی، رفتی مسجد میشه حسنون. راه رفتی، رفتی زیارت حسین علیه السلام، هر قدمی ثواب چند حج و عمره به تو داده می شود برای زیارت حسین. پس این راه رفتن حسنه که برای زیارت حسین علیه السلام باشه. راه رفتی، رفتی به سمت مجلس معصیت، توجه می کنید اون راه رفتن دیگه حسن نیست. لذا خودش هم میگه، میگه کاش که پام شکسته بود نرفته بودم. توجه می کنید؟ چون خودش هم میفهمه که این راه رفتنی که به مجلس معصیت رفت، این راه رفتن راه رفتن خوبی نبود. اینا میشد اون اعمالی که خنثاست، حتی اقتضا هم ندارن. یه مطلب دیگه رو عرض کنم و تمام، و این مطلب بسیار مهمه. ما وقتی میگیم العقل حاکم است به حسن عدل و قبح ظلم یا بعض افعال دیگه، و بعد میگیم خدای متعال که خالق عقل است میبایست عدل را مراعات کند. عقل حکم میکند به این که خدا چیه؟ عادل است. خب اون وقت اعتراض میکنن، میگن چجوری این عقل ناقص شما میتوند برا خدا تعیین چه بکنه؟ تکلیف بکنه که خدا فردای قیامت باید حسین را به بهشت ببرد و یزید را به دوزخ ببرد، و الا خدا عادل نیست و ظالم است و عقل ما حکم می کند که نه خدا عادله، پس خدا باید این کار رو بکنه. میگن شما کی هستید که برای خدا تعیین تکلیف می کنید؟ این یک فهم خطاست. کسی برای خدا تعیین تکلیف نمی کند. وقتی میگیم بر خدا لازم است یا عقل حکم می کند که خدا چنین کند، مرادمون این نیست که ما برای خدا تعیین تکلیف میکنیم، ما نسخه میبچیم خدا باید عمل کنه. نه، مراد درکه، مراد درکه، مراد فهمه. یعنی شما میگی ما میفهمیم که خدا چنین میکند، نه اینکه خدا باید چنین کند. اگه گفتید خدا باید چنین کند، شما تعیین تکلیف کردی. ما نمیگیم خدا باید، وقتی میگیم عقل حکم میکند که خدا عدل رو مراعات خواهد کرد و خدا عادل است، یعنی چی؟ یعنی عقل ما با این همه فتور و سستیش و ناقصیش وقتی این معنا رو میفهمد، خالق العقل والعقلا، قطعاً این معنا رو چه میکند؟ مراعات میکند. توجه میکنی؟ ها. ببینید این یعنی درک. یعنی نه اینکه ببین وقتی شما میگید که 4 دو برابر 2 هست، 1 نصف 2 هست، خب میگید اجتماع نقیزین محال است. اینا رو که میگید یعنی چی؟ یعنی عقل اینا رو چه میکند؟ درک میکند. اونم یعنی همین، یعنی ادراک. ما وقتی میگیم خدا عقل حکم میکند که خدا مراعات عدل رو میکند، این معنیش این نیست که یعنی خدا باید چنین کند. بعد میگن شما برا خدا تعیین تکلیف میکنید؟ نه، یعنی عقل ما هم درک میکند که خدا چنین میکند، نه اینکه ما نسخه بپیچیم و خدا عمل کند. عقل به اون جایی میرسد که میفهمد که خدا چنین خواهد کرد. پس این یه توهم شده که میگیم عقل حکم میکند، فکر میکنه یعنی عقل، یعنی حکم عقل، یعنی عقل دستور میده خدا اجرا میکنه. میگه شما کی هستید برای خدا نسخه بپیچید؟ نه، منظور این نیست. عقل حکم میکند یعنی عقل چه میکند؟ درک میکند. یعنی عقل درک میکند که خدا چنین میکند. مراد اینه. توجه کردی؟ و این شبهه شده است تا که میگن شما تعیین تکلیف نمیتونید بود. اینا نفهمیدن که مراد از حکم عقل چیست. مراد از حکم عقل مثل حکم حاکم نیست، قاضی نیست که قاضی حکم میکند مأمور اجرا باید چیکار کند؟ اجرا کند. نه، مراد از حکم عقل درکه، یعنی عقل درک میکند که خدا خودش چنین میکند، نه اینکه ما بهش بگم بکند. خدا خودش چنین میکند. این بحث حسن و قبح عقلی، البته خیلی فشرده و مختصر جمعش کردم و دیگه درسمون تعطیل میشد. بله بفرمایید. تا یک شنبه. بله بیارید یک شنبه بعد 28 سفر، نه یک شنبه بعدش، سوم ربیع. بله نه، یک شنبه دهم ربیع. یک شنبه 22 دی خدمت شما هستیم انشالله، به شرط حیات. یه عمره باید برم. پس قرار ما به شرط حیات یک شنبه 22 دی.